سلام و وقتتان بخیر به یکی دیگر از برنامه‌های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه بیاین که خبرها را مرور کنیم. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید که نگرانی‌ها درباره حفاظت از کودکان در سراسر افغانستان به دلیل آوارگی، فقر و بازگشت گسترده از کشورهای همسایه رو به افزایش است. این کمیشنری در گزارش خود که روز یکشنبه نشر کرده گفته است که بسیاری از کودکان با جدایی از خانواده، وضعیت بد روانی، دسترسی محدود به آموزش، به ویژه در میان خانواده های آواره و بازگشته مواجه هستند. این در حال است که سازمان بین المللی مهاجرت یا UM پیش از این نیز گزارش داده بود که بیش از 2 میلیون مهاجر افغان که طی 2 سال اخیر از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند با مشکلات جدی در زمینه معیشت، کمبود سرپناه، دسترسی محدود به خدمات صحی اولیه و نرخ بالای بیکاری مواجه هستند. سازمان های بین المللی میگویند که مهاجرین افغان از کشورهای همسایه وارد کشوری میشوند که از پیش با فقر، خدمات محدود و شرایط دشوار اقلیمی دست و پنجه نرم میکنند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفته است کاهش منابع و محدودیت های بودجه خدمات حفاظتی را تحت فشار قرار میدهد. امروز دوشنبه در شماری از ولایت‌های افغانستان کمپاین واکسن پولیو برای کودکان آغاز شده است. این نخستین کمپاین واکسن پولیو در سال 2026 میلادی است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته است که بیش از 7,300,000 کودک زیر 5 سال در این کمپاین واکسن پولیو دریافت خواهند کرد. در ولایت‌های شرقی افغانستان که در آنها کمپاین فرعی تطبیق می‌شود، حدود 1.5 میلیون کودک واکسن خواهند شد. نهاد افغانستان آری از پولیو در بیانیه در شبکه ایکس گفت که این کمپاین در ولایت‌های کندز، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، ارزگان، کندهار و هلمند به طور کامل و در برخی مناطق ولایت‌های کابل، بلخ و هرات نیز راه اندازی می‌شود. در سال جاری 2026 میلادی تا کنون هیچ موردی از بیماری پولیو در افغانستان ثبت نشده است، اما در سال 2025 دست کم 9 مورد مثبت پولیو گزارش شده بود. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهان هستند که هنوز بیماری پولیو یا فلج اطفال در آنها به گونه کامل ریشه‌کن نشده است. پولیو یا فلج اطفال یک بیماری لاعلاج است که تنها از طریق واکسن میتوان از آن جلوگیری کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است امیدوار است میان آمریکا و ایران بر سر برنامه هسته‌ای ایران توافق حاصل شود. در غیر آن گزینه‌های نظامی روی میزش قرار دارند. رئیس جمهور ترامپ این اظهارات را در واکنش به سخنان علی خامنه‌ای رهبر ایران مطرح کرده است. رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده بود که حمله آمریکا بر ایران میتواند به یک جنگ منطقه‌ای تبدیل شود. ترامپ گفت که اگر توافق صورت نگیرد آنگاه مشخص خواهد شد که یا خامنه ای راست گفته است یا نه. این اظهارات در حالی بیان می شود که دونالد ترامپ در روزهای اخیر به افزایش حضور نظامی آمریکا در اطراف ایران اشاره کرده است. همزمان با افزایش حضور نظامی آمریکا در شرق میانه و بالا رفتن احتمال حملات بر ایران، در روزهای اخیر گزارش هایی از برخی تماس ها و گفتگوها میان تهران و واشنگتن منتشر شده است. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه اعلام کرده بود که ضرب الاجل برای ایران تعیین کرده که فقط مقام های ایرانی از آن مطلع‌اند. و طی روزهای اخیر در چند نوبت خواستاری آمدن ایران پای میز مذاکره درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شده است. و اسرائیل از امروز دوشنبه به گونه محدود گذرگاه رفح را برای رفت و آمد مردم بازگشایی کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در روزهای نخست به حدود 50 نفر اجازه داده می شود تا میان غزه و مصر رفت آمد کنند. گذرگاه رفح تنها راه اتصال نوار غزه با جهانی بیرون است که تحت کنترل اسرائیل قرار دارد. این گذرگاه در ماه می سال 2024 در جریان جنگ با گروه حماس از سوی نیروهای اسرائیلی بسته شده بود. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. کایا کالاس دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا بازگشایی گذرگاه رفح را گامی مهم و مثبت در راستای طرح صلح توصیف کرده است. خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را مرور کردیم. حال هم مروری کوتاهی بر رشته های مهم این مجله خبری. آغاز کمپاین چهار روزه تطبیق واکسن پولیو در 18 ولایت افغانستان. اما برخی خانواده ها می گویند که کمپاین ها باید خانه به خانه تطبیق شود.
ما می خواهیم که واکسن به شکل خانه به خانه تطبیق شود تا هیچ کس از واکسن باز نماند.
یک اداره ملل متحد می گوید که کودکان خانواده های بیجا شده و بازگشت کننده از کشورهای همسایه در افغانستان با خطرات جدی روبرو هستند. موضوعی که برخی خانواده ها هم در افغانستان تایید می کنند.
کاروبار صحیح نداریم، 5-6 تا نانخوار بریم، خدا شایده الان موندیم چیکار کنیم، روزمون بسیار بد تیر می شه.
و شکایت باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان از نبود سند خرید و خدمات پس از فروش در بازارها.
بل بر ما داده شوه، ما بفهمیم که از امیج است اگر صدای ما رو مثال کس نمیشنوه و به دکان هم که مراجعه میکنیم دوباره میگن از ما نگرفتین، از اگه جای گرفتین.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. کمپاین چهار روزه تطبیق واکسن پولیو روز دوشنبه در 18 ولایت افغانستان آغاز شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید در جریان این کمپاین بیش از 7 میلیون کودک زیر 5 سال واکسن میشوند. شماری از مردم میگویند که واکسن باید خانه به خانه تطبیق شود چون بسیاری به مراکز صحی دسترسی ندارند. بیشتر در گزارش همکارم میشنویم.
همزمان با آغاز کمپاین چهار روزه واکسن پولیو در بیش از نیم از ولایت‌های افغانستان، برخی از مردم تقاضا دارند که کمپاین واکسن پولیو با شیوه خانه به خانه تطبیق شود تا هیچ کودک از واکسن باز نماند. هریوا باشنده ولایت خوز در مورد برادی آزادی گفت:
ما می‌خواهیم که واکسن به شکل خانه به خانه تطبیق شود تا هیچ کس از واکسن باز نماند. یکی از همسایه‌های ما که در سال‌های گذشته واکسن نشده بود، حالا بزرگ شده و فلج است.
محمد نبی یک باشنده ولایت ننگرهار نیز خواست مشابه دارد.
این یک اقدام خوب است. باید که واکسن خانه به خانه تطبیق شود. بیشتر مردم هستند که به مراکز صحی دسترسی ندارند.
این در حال است که روز دوشنبه 13 دل و کمپاین فرعی 4 روزه واکسن پولیو در 18 ولایت افغانستان آغاز شده است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید در این دور برای حدود 7 میلیون و 300 هزار کودک زیر 5 سال واکسن تطبیق می شود. در پیام ویدیویی شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان که در صفحه ایکس این وزارت نشر شده آمده است که این کمپاین در ولایت های کابل، ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، کندهار، هلمند، اروزگان، زابل، بلخ، فاریاب، کندز، هرات و بادغیس تطبیق می شود. اما در هلمند، اروزگان و زابل با یک روز تاخیر و در دو ولسوالی فاریاب و دو ولسوالی بادغیس با یک هفته تاخیر اجرا خواهد شد. آقای زمان افزوده که اخیراً برخی از نمونه های مثبت محیطی در افغانستان به ثبت رسیده است که هنوز هم یک تهدید است و از سوی دیگر برگشت مهاجرین از کشورهای همسایه به افغانستان را برای گسترش این بیماری نگران کننده خوانده است. او بدون توضیح درباره چگونگی شیوه تطبیق کمپاین واکسن پولیو از مردم و بزرگان قومی خواست است در محلات خود با واکسیناتوران همکاری کنند. در این حال اسمت الله یک واکسیناتور در ولسوالی خیوه ولایت ننگرهار بر رادیو آزادی گفت که واکسن پولیو در این ولسوالی به شیوه خانه به خانه تطبیق می شود.
امروز واکسن شروع شده است. خانه به خانه تطبیق می شود. علما با واکسیناتوران خانه به خانه می روند و کسی را که نمی خواهد کودک خود را واکسن کند قناعت می دهد و این خانه به خانه است.
حکومت طالبان در سال 2024 میلادی اجرای تطبیق واکسین پولیو به شیوه خانه به خانه را متوقف کرد و شیوه آن را به مسجد به مسجد و قریه به قریه تغییر داد. پس از آن سازمان جهانی ساعت WHO هشدار داد که توقف کمپاین خانه به خانه واکسین پولیو در افغانستان کودکان به ویژه نوزادان را در معرض خطر جدی محروم شدن از واکسین پولیو قرار می‌دهد. WHO یک ماه قبل گزارش داد که در سال گذشته میلادی 2025 9 مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است. در سال جاری میلادی تا کنون مورد مثبت پولیو در افغانستان به ثبت نرسیده و این کمپاین 4 روزه واکسین پولیو نخستین دور تطبیق واکسین پولیو در سال 2026 است. افغانستان و پاکستان تنها کشورهایی هستند که ویروس پولیو هنوز به طور کامل در آنها ریشه‌کن نشده است. دکتران میگویند پولیو بیماری خطرناک ویروسی است که تداوی ندارد و فقط تطبیق واکسین میتواند جان کودکان را از مبتلا شدن به این بیماری نجات بدهد. نهاد افغانستان آری از پولیو نیز در صفحه ایکس خود همزمان با آغاز کمپاین 4 روزه واکسین پولیو در برخی ولایت‌های افغانستان از مردم خواست تا با واکسین کردن کودکان خود افغانستان را از ویروس پولیو مسئول بسازند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید که نگرانی‌ها درباره مسئولیت کودکان بازگشت کننده رو به افزایش است. بر اساس گزارش این سازمان، به جای شدگی، فقر و بازگشت مهاجران افغان از کشورهای همسایه به سطح بالای آن کودکان را با خطر جدی روبرو می‌کند. شماری از مهاجران بازگشته نیز به افغانستان نسبت به آینده فرزندانشان نگران هستند. بازم بیشتر از همکارم میشنویم.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید نگرانی ها درباره وضعیت مسئولیت کودکان بازگشته به افغانستان رو به افزایش است، زیرا به گفته این نهاد بی‌جا شدگی، فقر و بازگشت گسترده مهاجران از کشورهای همسایه کودکان را با خطرات جدی روبرو کرده است. این اداره سازمان ملل متحد در گزارشی که روز یکشنبه 12 دلو منتشر کرده هشدار داده است که گروه های آسیب پذیر از جمله زنان، افراد دارای معلولیت و بیجا شدگان داخلی با خطرات بالای عدم مسئولیت مواجهند، دسترسی محدود به خدمات دارند و همچنین با تبعیض روبرو هستند. در این گزارش آمده است که به دلیل بیجا شدگی طولانی مدت، مشکلات اقتصادی و آینده نامعلوم در افغانستان، فشارهای روانی و اجتماعی نیز افزایش یافته و زنان و کودکان بیش از همه متاثر شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR همچنین به تداوم خطرات مبتنی بر جنسیت اشاره کرده و گفته که زنان و دختران همچنان با محدودیت‌های رفت آمد روبرو هستند و به خدمات مسئول دسترسی محدود دارند. این نهاد تأکید کرده که کمبود منابع مالی و محدودیت‌های بودجه‌ای فشار شدید بر ارائه این خدمات وارد کرده است. برخی از پناهندگانی که به افغانستان بازگشتند نیز به شدت نگران آینده فرزندان خود هستند. طاهر الله که به تازگی از پاکستان بازگشته و به گفته خودش سرپرست یک خانواده 7 نفر است و در ننگرهار در یک خیمه به سر می‌برد، به رادیو آزادی گفت:
یو طرف تا خوب کاروبارونه نشته دی.
از یک طرف بیکاری است و از سوی دیگر کودکانم بیمار هستند. همچنین فرزندان ما از آموزش باز ماندند. آنجا خوب بود و به مکتب می رفتند. اما اینجا زمینه فراهم نیست. افزون بر این، زمستان است و سرمایه شدید آمده است و ما هیچ وسیله برای گرم کردن خیمه ها نداریم. تا یک زمستان گرم و خوب را سپری کنیم.
دیخنه دپاره بندوبست بیوکو.
شمار از پناهندگان افغان که از ایران بازگشتند نیز از مشکلات مشابه شکایت دارند. فرهاد یک پناهنده افغان ساکن ولایت فرا که به گفته خودش حدود دو ماه پیش همراه با خانواده 6 نفرش از ایران بازگشته میگوید:
ما خودمون خانه نداریم، که چهار دیوالی گگ هست، شرایطمون خراب بود، نتونستیم درست بکنیم. کیت یک شغل آزاد فعلا نداریم، یک کاروبار صحیح نداریم، 5-6 تا نفر داریم. خدا شاهده الان موندیم چیکار کنیم؟ روزمون بسیار بدتر میشه.
شورای پناهندگان ناروی NRC هفته گذشته تأکید کرد که بدون حمایت فوری خانواده های آسیب دیده، به ویژه کودکان، سالمندان و افرادی که در سرپناه های موقت زندگی می کنند، به دلیل شرایط سخت زمستانی با خطرات جدی روبرو هستند. این در حالی است که روند اخراج گسترده پناهندگان افغان از پاکستان و ایران همچنان ادامه دارد. کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجرین حکومت طالبان روز یک شنبه 12 دلو اعلام کرده که 308 خانواده از مهاجران از ایران و پاکستان در یک روز به افغانستان بازگشتند. حکومت طالبان در اعلامیه به تاریخ 29 دسامبر سال 2025 گفته بود که در این سال 2.8 میلیون پناهنده افغان به افغانستان بازگشتند. با آنکه پناهجویان افغان مقیم ایران و پاکستان از کشورهای میزبان خواستند دست کم تا پایان زمستان جاری با آنان مهلت داده شود، زیرا به گفته آنان نبود امکانات در افغانستان آنان را با مشکلات جدی مواجه میکند، اما کشورهای میزبان تا کنون این درخواست را نپذیرفتند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
کاهش مراجعه دختران به کتابخانه ها در ولایت های مختلف افغانستان پس از وضع محدودیت های آموزشی طالبان نگرانی های جدی را برانگیخته است. شماری از مسئولان کتابخانه ها می گویند که با محروم شدن دختران از آموزش، حضور آنان در کتابخانه ها به گونه چشمگیری کاهش یافته و فرهنگ مطالعه در میان این قشر در حال کمرنگ شدن است. در همین حال شماری از دختران محروم از آموزش نیز میگویند با از دست دادن امید و انگیزه برای ادامه تحصیل، نیاز و علاقه شان به مراجعه به کتابخانه کاهش یافته است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
مسئولان شماری از کتابخانه‌های شخصی در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که پس از اعمال محدودیت‌های گسترده‌ای طالبان بر آموزش دختران، میزان مراجعه دختران به کتابخانه‌ها خیلی کاهش یافته است، موضوعی که به گفته آنان نگرانی‌های جدی در مورد آینده فرهنگی و فکری نسل دختران در کشور ایجاد کرده است. به گفته این مسئولان در سالهای پیش از بازگشت طالبان به قدرت، زنان و دختران نقش پررنگی در فرهنگ مطالعه، رشد فردی و علمی داشتند و حضور آنان در کتابخانه‌ها چشمگیر بود. اما اکنون این روند به شدت کاهش یافته و به گفته آنان این عقب‌گرد زنگ خطر جدی برای جامعه به شمار می‌رود. مسئول یکی از کتابخانه‌های شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست‌نامه‌اش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
مراجعین دختر خانم کم شده، خیلی فیصدی پایین، حدوداً 40% رسیده که او مختص فقط دختر خانم کوشش دارن که روی تقویت زبان انگلیسی، زبان‌های خارجی کوشش کنن و بتونن از طریق زبان یک راهی برای ادامه تحصیلشون پیدا کنن.
به گفته این مسئول کتابخانه، با وجود محدودیت‌ها، کتابخانه آنان هنوز در تلاش است تا فرهنگ مطالعه در میان بانوان زنده بماند. او می‌افزاید که هر هفته برنامه‌های مختلف آموزشی و فرهنگی را به گونه اختصاصی برای زنان و دختران برگزار می‌کنند تا ارتباط آنان با کتاب و آموزش به طور کامل قطع نشود. در این حال یک مسئول کتابخانه در ولایت بلخ که او نیز نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی میگوید که وضعیت در این ولایت نگران کننده تر است. به گفته او،
قبل از محدودیت ها مراجعی ما بالاتر از 100 نفر بود، به 0 تقرب کردم. در سابق که از ما کتاب ها یومی بردن به خاطر مطالعه، اکثریتش کتاب های ساینسی بودن در بخش فیزیک و کیمیا و آمادگی کنکور. فعلا کتاب های مربوط سایکولوژی و کتاب هایی که در مورد روانشناسی نوشته شده یا هم در موارد که چطور مثلا کسی بتونه اهداف خود را پیدا کنه یا مثلا چطور بتونه استرس خود را کم کنه.
همچنان مسئولان شماری از کتابخانه ها در ولایت هرات نیز میگویند که پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، حضور زنان و دختران در کتابخانه ها پررنگ بود، اما با افزایش روزافزون محدودیت ها این مراجعه به تدریج کاهش یافته و اکنون به حداقل رسیده است. در این میان دختران محروم از آموزش نیز از تغییر نیازها و انگیزه های خود برای مراجعه به کتابخانه ها سخن می زنند. یک دختر محروم از آموزش که نخواست نامش در گزارش گرفته شود می گوید که پیش از محدودیت ها برای درس و پیشرفت تحصیلی به کتابخانه مراجعه می کردند، اما اکنون دیگر نیازی به مراجعه نمی بینند. او می افزاید:
دخترها بیشترشان انگیزه خود را از دست دادن. قبلا طبعاً که به خاطر نمرات خوبی که باید کسب میکردن، به خاطر معلوماتی که باید میداشتن، به کتابخانه ها مراجعه میکردن، مطالعه میکردن، ولی فعلا متاسفانه بیشتر دخترها در دنیای افسردگی قرار گرفتن، یعنی هیچ انگیزه، هیچ امید برای آیندهشان ندارن.
حکومت طالبان پس از رسیدن دوباره به قدرت در سال 2021 در افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع اعلام کرد و سپس در سال 2022 دروازه های پانتون ها را نیز برای آنان بست. با وجود درخواست های مکرر سازمان های مختلف بین المللی برای لغو این محدودیت ها، طالبان تا کنون در تصمیم خود تجدید نظر نکرده و همواره گفتند که حقوق دختران و زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. در این حال سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو و صندوق حمایت از کودکان این سازمان یا یونسف در یک بیانیه مشترک به مناسبت روز جهانی آموزش امسال گفتند که در نتیجه ممنوعیت های وضع شده از سوی طالبان، حدود 2.2 میلیون دختر نوجوان در افغانستان از تحصیل در مقطع متوسطه محروم شدند. موضوعی که به گفته این نهادها فرصت‌های آینده این دختران و روند توسعه کشور را به شدت محدود می‌کند.
بیشتر از خبر.
برخی باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که نبود سند خرید و خدمات پس از فروش در بازارها باعث شده وقتی کالا خراب یا ناقص است نتوانند حق خود را پیگیری کنند. آنان به رادیو آزادی گفتند که رسید کتبی به ندرت داده می‌شود. برخی فروشندگان در کابل می‌گویند رسید و ضمانت‌نامه می‌دهند، اما برخی دیگر تأکید دارند که مشتری قبل از تحویل کالا باید از کیفیت و کمیت آن مطمئن شود، زیرا بعداً خدمات ارائه نمی شود. آگاهان امور تجارتی می گویند فروشگاه ها موظف به ثبت فروش و ارائه رسید به مشتریان هستند. بیاین که بیشتر از همکاران بشنویم.
شماری از شهروندان افغانستان از نبود سند خرید و خدمات پس از فروش در بازارها شکایت دارند و می گویند این موضوع باعث شده در صورت بروز مشکل نتوانند حق خود را بگیرند. آنان می گویند در معاملات روزمره رسید کتبی کمتر داده می شود. یکی از باشندگان شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید ندادن سند خرید مشکل رایج در بازار است. او در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که رسید برای مراجعه دوباره ضروری است.
هرچی اجناس که از بازار خریده میشه دوباره که مراجعه میکنیم باید همی بل بر ما داده شوه. ما بفهمیم که از اینجا است که صدای ما رو مثال کس نمیشنوه و به دکانم که مراجعه میکنیم دوباره میگن از ما نگرفتین، از کجا گرفتین.
خالد باشنده ولایت بلخ میگوید در برخی موارد در بازارهای افغانستان حتی با موجودیت سند خرید خدمات مناسب پس از فروش وجود ندارد.
زمانم بل میتم حاضر نیستم با بلک دادنم پس دوباره خودشان جواب بدن. چند وقت پیش ما یک ماشین آب میوره خریده بودم، زمانی که باز پس دوباره برای زبودم که برادر صحیح کار نمی کنم برای من گفت استفاده کرده برادر ما پس دوباره گرفته نمیتونم. در صورتی که باید هر کمپانی است یا هر بفروشی است یا هر پرچم فروش است خدمات پس از فروش داشته باشن. متاسفانه این مورد کس نداره در افغانستان، فقط که سودا کرد صاحب اول آخرش هم شخص.
برخی از فروشندگان در کابل میگویند که در فروشگاه‌هایشان برای مشتریان رسید و برای مشکلات بعدی ضمانت‌نامه نیز می‌دهند، اما برخی آنان میگویند که مشتری قبل از تحویل گرفتن مال باید از همه موارد اطمینان حاصل کند زیرا بعداً خدمات ارائه نمی‌شود. عبدالله عابد مالک یک فروشگاه وسایل الکترونیکی به رادیو آزادی گفت
بل نشته میکنیم، کسایی که اگه بخواین باز برشان گارانتی هم نشته میکنیم که یک سال ضمانت داره، اونا در یک سال ضمانت هر مشکلی باشه باز ما خدمات داریم برشان. چون یک چیزاره که مسترد میکنن ای در جایی که کمپانی موجود باشه و باز اما گارانتی داشته میباشه، ما امی موتورش از گارانتی میکنیم، اگه مثلا بسوزه ما دیگه موتور برش میتیم و اگه دیگه مشکلاتش داشته باشه باز خود مربوطی خود مشتری میشه.
فرایدون مالک یک دکان عمده فروشی بود در مندوی شهر کابل، اما در این مورد چنین میگوید
کارتان های ما کیبکرگی میه، کیبکرگی خواه یک چسب بس میکنن، یک دو جرک کشیدن در باربری ویا در گمرک دوباره چسب میزنن، از بینش دیگه خدا خبر. بازور یک مشتری پس برگشت کنه، بازور ما تاویل نمیتونیم بگیریم چون تاوان است و در تمامی فاکتورهای ما در زیرش نوشته است که قبل از تاویل گرفتن مالتان اول چک نمایید که بعدا ما مسئولیت نمیگیریم. مشتری هایم داریم که در جلعی میباشن میگن فقط مال بده که بریم، از زیادتر دکان ها بدون فاکتوره مال میگیرن.
شیرین آقا سخی رئیس اتاق پیشه‌وران و کسبه‌کاران افغانستان به تماس‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. شماره از آگاهان امور تجارتی می‌گویند که بر اساس قوانین موجود فروشگاه‌ها مکلف به ثبت فروشات و ارائه رسید به مشتریان هستند. رامش رسولیار مشاور در امور تجارتی در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند این طرز عمل‌ها وجود دارد، اما در عمل بسیاری از مردم افغانستان بر اساس عرف بازار خرید می‌کنند و رسید نمی‌گیرند.
مردم عرفی عمل میکنن و از لحاظ عرفی کلن کسی رسید نمیگیره مگر در فروشات بزرگ یک رسید داده میشه و در اکثر در چیزای کوچک رسید داده نمیشه. مثلا در قسمت فروشات موبایل یا تلویزیون یا وسایل الکترونیکی که ممکن است خرابی داشته باشن مردم اکثرا رسید میخواین، اما در اکثر چیزایی مثل لباس یا بوت و وسایل خانه کس رسید نمیخواد. این از لحاظ عرفی حرف مردم افغانستان است، اما از لحاظ قانون و طرز عمل چرا همچین چیزی وجود داره و تمام فروشگاه ها دفتر رسیدات دارن که باید فروشات خود را قید کنن.
برخی از آگاهان امور تجارتی میگویند تا زمانی که طرز عمل ها و مقررات مربوط به ثبت فروشات به گونه جدی تطبیق نشود و فرهنگ مطالبه رسید در بازار نهادینه نشود، شکایت شهروندان از نبود خدمات پس از فروش همچنان ادامه خواهد داشت.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از سلمان ها در افغانستان میگویند که با افزایش نظارت و محدودیت های داره امری به معروف نهی از منکر طالبان بر نحوه اصلاح ریش و موی پسران، کاروبار یونان به شدت کاهش یافته است. با گفته این افراد، این محدودیت ها نه تنها سبب کم شدن مشتریان شده، بلکه در مواردی حتی به بازداشت سلمان ها و تهدید معیشت خانواده های یونان نیز انجامیده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم سنا کاکر.
شماری از سلمان ها در افغانستان می گویند که پس از افزایش محدودیت ها و قیودات اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان بر نحو اصلاح ریش و موی پسران، کاروبارشان به شدت کم رنگ شده است. برخی از این سلمان ها می گویند که در بعضی ماه ها حتی توان پرداخت کرایه دکان هایشان را ندارند و شماری دیگر نیز مدعی اند که به دلیل اصلاح ریش یا موی مشتریان از سوی حکومت طالبان بازداشت شدند. یکی از سلمان ها در شهر کابل که نخست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که اگرچه از مدت ها پیش با آنان توصیه شده بود تاریش و موی مشتریان را به گفته مقام های طالبان به سبک غربی اصلاح نکنند، اما در این اواخر نظارت اداری امر به معروف و نهی از منکر بر سلمانی ها افزایش یافته است. به گفته او این وضعیت تاثیر منفی جدی بر کاروبار آنان گذاشته است.
کاروبار مثل صادق نیست دیگه. صادق که بود که میگه در شب میامدن دور میکنن، ولی آنی که مثلا قدگیری شده من نمیارم. از این پیش مثلا پایی یک دفعه دو دفعه میامدن یا از دور نمیکنن از ترس. گفته که مثلا استایلای غربی به شما جور نکنید، ریشه اصلاح نکنید، تراش نکنید، گیرتان کنید با جزا میکنید.
همچنان یک سلمان دیگر در منطقه شاشید شهر کابل که به دلیل نگرانی های امنیتی نخست نام صدایش در گزارش گرفته شود، به شکل نوشتاری به رادیو آزادی گفت که هفته گذشته از سوی حکومت طالبان به دلیل اصلاح ریش یک پسر به مدت یک شبانه روز بازداشت و دکانش نیز مهر و لاک شده بود. او مدعی است که این فشارها باعث شده تا تصمیم بگیرد دکان سلمانیش را به گونه کامل مسدود کند. در همین حال مالک یک سلمانی در ولایت هرات که نیز نخست نامش در گزارش گرفته شود میگوید کاروبارش نسبت به گذشته به گونه چشمگیری کاهش یافته و بسیاری از مشتریان از ترس برخورد طالبان کمتر به سلمانی مراجعه میکنند.
کاروبار طبعا از سابق که تا حال کم تفاوت کرده کم شده، یکم قیدات از طرف دولت، یکم خود مردم هم یکم که میخواین که نباید مثل سابق بار استایلا را بزنن. دیگر بعض مردم هست مثلا شعبه دولتی کسایی که کار میکدن سابق او استایلای که سابق میزدن در شعبه دولتی سرشان ریش ماندن آنه.
در این حال شماره از جوانان افغانیست میگویند که اکنون نمیتوانند ریش و موی خود را مطابق میل و خواست شخصیشان اصلاح کنند. یکی از این جوانان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و از منطقه کارتینا و کابل صحبت می کرد به رادیو آزادی گفت که در بیش از یک ماه گذشته نظارت اداره امر به معروف و نهی از منکر بر سلمانی های محل زندگیش افزایش یافته است.
مدت تقریبا 1.5 ماه در منطقه ما میشه که امر به معروف سلمانی به سلمانی میگردن و نمیمانند که مردم در ایش خود خط بندازن و موی خود به چسب کنن. بغلاش مثلا چسب میکردیم ما سابقا، حالا نمیمانند. مجبوری سال فعلا اینا متمومی خودم ایلا کردیم میوی ما زیاد شده با تنگ آمدیم نمیفهمیم خودمون در خانه جور کردن نمیتونیم بلد نیستیم.
رادیو آزادی تلاش کرد دیدگاه سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را در این باره جویا شود، اما او تا زمان تهیه این گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. وزارت عدلیه طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را در 4 فصل 35 ماده در تاریخ 31 اسد و پس از تایید ملاحبت الله اخوندزاده رهبر طالبان منتشر کرد. بر اساس این قانون ماموران امر به معروف و نهی از منکر صلاحیت دارند از تراشیدن ریش، کوتاه کردن مو برخلاف تفسیر طالبان از شریعت اسلامی و دیگر موارد مشابه جلوگیری کنند. این قانون همچنان به ماموران اجازه می‌دهد افراد متخلف را بازداشت و به محکمه معرفی کنند. توشی و تطبیق این قانون با واکنش‌های گسترده داخلی و بین المللی همراه بوده و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به پیامدهای آن بر آزادی‌های فردی و معیشت شهروندان هشدار دادند. آنچه حکومت طالبان با آن بی‌توجه بوده و همه روز این قانون را بیشتر و جدیدتر از پیش تطبیق می‌کند.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سر مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم راستم. در جلسه قبلی ما راجع به تقسیم حجره صحبت کردیم، گفتیم که تقسیم حجره یک عمل مهم بیولوژیکی می باشه که با واسطه از تقسیم حجره ماده به حجرات جدید تقسیم میشه و حجرات جدید جای حجرات قبلی را میگیره که عیناً خواص حجره قبلی را می داشته باشه که بدن حیوانات فقاریه دو نوع حجره داره، حجرات جسمی و حجرات جنسی می باشه که به صورت عموم تقسیم حجره به دو قسمت است، یا به دو قسمت است که یکی تقسیم مستقیم و دیگری هم تقسیم غیر مستقیم باشه. که تقسیم مستقیم را گفتیم که در تقسیم مستقیم اول حجره تویل میشه و در قسمت وسطی حجره فرو رفتگی به وجود میاد که مواد هستوی به دو حصه تقسیم میشه که بعد سایتوپلازم به دو حصه تقسیم میگرده. بعد از اون به تقسیم غیر مستقیم صحبت های داشتیم که ایده نوع تقسیم قبل از اینکه یک حجره به حجرات دیگر تقسیم شوه یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که تقسیم میتوسیس و تقسیم میسیسیس می باشه. خب شاگردان عزیز، دوران حجره هم صحبت های داشتیم که تقسیم حجرات یوکاریوت ها نسبت به پروکاریوت ها خیلی پیچیده می باشه، چون که در تقسیم حجره یوکاریوت بعد از یک سلسله مرحله های پیچیده هسته و سایتوپلازم هر دو تقسیم میشه و دوران حجروی از ختم یک تقسیم شروع میشه تا تقسیم بعدی دوام پیدا میکنه که این دوران 5 مرحله داشت. مرحله اولی رشد و نمو، مرحله دوم که بود مرحله ساختن یا ترکیب بود، مرحله سوم مرحله دوم نمو یا هم سیکند گروت بود، مرحله چهارم میتوسیس بود و مرحله پنجم سایتوکینسیس بود. که تنظیم دوران حجره این گونه بود که در دوران حجره یک وقت بسیار حساس موجود میباشه که او را به نام نقطه کنترل یا هم چک پوینت میگه. کی نقطه در دوران حجره البته در گذشته نزی از یک نقطه به نقطه دیگر ایره کنترل میکنه. بعد از اون راجب عملی میتوسیس صحبت های داشتیم که در میتوسیس یا هم تقسیم غیر مستقیم حجروی هسته قبل از تقسیم یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که در هسته حجره مادری کروموزوم ها دوچند میشه و به دو سیست مساوی تقسیم میشه که عملی میتوسیس مراحل زل را داره که انترفیس، پروفیس، متافیس، انافیس و تلفیس و در آخر از او سایتوکینسیس میباشه. که در مرحله انترفیس ما گفتیم که مرحله وسطی تقسیم حجره میباشه که در این مرحله حجره به حد از میرسه و به خاطر تقسیم شدن آماده میشه که بعد از اون در مرحله پروفیس که بود مرحله اول میتوسیس بود و حجره که حالت آرام داشته باشه تغییرات جدید در او به وجود میاد که غلظت حجره زیاد میشه و کروموتین شکل ترهای دراز را به خود میگیره که به نام کروموزوم یاد میشه و در این وقت در حجرات حیوانی و نباتات که ابتدایی هستند سنتروزوم معلوم میشه که سنتروزوم به دو سنترول ها تقسیم میشه و به قطبهای حجره حرکت میکنه. که بعد از این مرحله میتافیز بود که در این مرحله کروموزوم ها شکل واضی را به خود میگیره و تار کروموزوم ها که از در قسمت سنترومیر با یک نقطه دوکمانند تماس پیدا میکنه. بعد از راجع به نفیس صحبت کردیم که در مرحله در قسمت سنترومیر هر کروموزوم به دو بخش جدا میشه و توسط انقباض دوگ با قطبهای مخالف حرکت میکنه که کروموزوم شکل زاویه را میگیره و در قسمت امیراست زاویه به طرف قطب حجره حرکت میکنه. بعد از اون راجع به تلفظ صحبت کردیم که یک مرحله تویل میباشه که کروموزوم ها در قطب در پهلوی سنترول خود جای میگیره که ساختمان های استوانه از بین میره و غشای هسته ای و هسته چه به خاطر بار دوم به وجود میاد. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تر میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما سایتوکنسیس الا تفاوت ها می باشه که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 67 الا 71 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، سایتوکنسیس چی می باشه؟ تقسیمات سایتوپلازم را سایتوکنسیس میگه، یعنی وقتی که در ختم تلفیز دو هسته دختری به وجود میای، بعد از او در بین از سایتوپلازم در بین می سایتوپلازم فرو رفتگی پیدا میشه که فرو رفتگی به نام درس تقسیم یاد میشه که فرو رفتگی که زیاد شوه و حجره قبلی یعنی حجره مادری به دو حجره دختری تقسیم میشه و زمانی که تقسیم تکمیل شد دو حجره جدید به وجود میای که عیناً مشابه حجره قبلی میباشه، یعنی مشابه حجره مادری شان می باشه که بعد از این هر حجره دختری به مرحله انترفیز داخل میشه و تا حد عادی بزرگ میشه که نگفتن امان شاگردان عزیز که در ختم مرحله میتوسیس در حجرات حیوانی و نباتی در تقسیم مواد سایتوپلازمی تفاوت دیده میشه، چون که در حجره حیوانی در قسمت وسط سایتوپلازم فرو رفتگی به وجود میاد که این فرو رفتگی تا وقت دوام پیدا میکنه که حجره به دو حصه تقسیم شه، ولی در حجره نباتی درهای استری که از قسمت مرکز آهسته آهسته به طرف سطح از بین رفته میره و به باز از او دیوار سلولوزی به وجود میاد. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به میخانیکیت تقسیم حجره صحبت میکنیم که میخانیکیت تقسیم حجره چی میباشه. دو حالت داره، یکی حالت فیزیکی و دیگر هم حالت کیمیایی، که در حالت فیزیکی زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه نموی از او توقف پیدا میکنه یا هم شکل از او تغییر میکنه و یا تقسیم میشه. در حالت کیمیایی باز مولکول های دی ان ای ایجاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میگرده. خب شاگردان عزیز، با میخانیکیت تقسیم حجره آشنا شدیم، حال میایم با اهمیت میتوسیس آشنا بشیم که میتوسیس در زندگی ما چه اهمیت داره. خب شاگردان عزیز، نموی موجودات زنده، التیام زخم ها با وجود آوردن حجرات جدید، برابری امی کروموزوم ها در حجرات جدید و همچنان انتقال خواص ارثی از والدین به اولاد، یعنی از حجره اولی به حجرات جدید و غیره، تمامشان شامل اهمیت میتوسیس میباشه. خب با اهمیت میتوسیس آشنا شدیم، حال میایم با میوسیس آشنا میشیم که میوسیس چی میباشه. خب شاگردان عزیز، میوسیس به معنای کم یا کمی میباشه که از زیر ما گفته میتونیم که یه عملی تنقیص یا کمی کروموزوم ها نیز میگه که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی میباشه که این نوع تقسیم در موجودات زنده که به صورت زوجی تولید مثل میکنه به وجود میاد که در حیوانات یه عملی در اعضای جنسی هم در گونات ها صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، با واسطه یه عملی حجرات جنسی هم گمیت ها به وجود میاد که در نباتات سپورها تولید میگرده و در دوران عملی میتوسیس از یک حجره مادری 4 حجره دختری به وجود میاد. در عملی میتوسیس از یک حجره مادری 2 حجره دختری به وجود میاد، ولی در عملی میتوسیس باز از یک حجره مادری 4 حجره دختری به وجود میاد که حجراتی که نو تولید شده باشه با مقایسه حجرات مادری نصف تعداد کروموزوم ها هم داره میباشه که دی تقسیم در حجرات تولید شده، یعنی ان تعداد کروموزوم میباشه که بعد از یک جا شدن گمیت های مذکر و مونث در زایگوت تعداد کروموزوم ها دو برابر میشه که دوباره به 2n میرسه که عملی میسوس یکی بعد از دیگری در دو مرحله تکمیل میشه که عبارت از میسوس اولی و همچنان میسوس دومی میباشه که میایم با هر کدام از این آشنا میشیم. خب میسوس اولی چی میباشه؟ این تقسیم مرحله های زلی می داشته باشه که پروفیز میباشه. مرحله اول مرحله پروفیز میباشه که این مرحله به 5 مرحله دیگر تقسیم میشه که در این مرحله کروموزوم ها با یکدیگر حلقه یا هم کولینگ میشده باشه که کروموزوم های مشابه یا هم هومولوگ با هم جوره میشه و بعد از اینکه در کروموزوم های هومولوک گذاشتن بالا یک دیگر، یعنی کروسینگ اوور وجود میآید، یعنی کروماتید ها بعضی قسمت های خود را با یک دیگر تبادله میکنه. بعد از این مرحله مرحله میتافیز میباشه که در این مرحله غشای هستوی از بین میره و ترهای به نام دوک هم اسپیندل فایبر وجود میآید که جوره های کروموزوم ها به طرف قسمت استوایی کج میشه و در قسمت سنترومیر با ترهای باریک یا هم اسپیندل میچسبه. بعد از این مرحله مرحله انافیز می باشه که در این مرحله تارهای اسپندل باریک می باشه و کروموزوم های جوره جدا میشه و از استوا با قطبین حرکت میکنه. خب بعد از مرحله انافیز مرحله تلفیز می باشه که در این مرحله کروموزوم ها با قطبین میرسه و شکل جار را به خود میگیره و غشای هستوی او را احاطه میکنه. هسته چه به خاطر بار دوم نمایان میشه و استر و اسپندل از بین میره و هسته های دو حجره دختری به وجود میآید. خب شاگردان عزیز، در غشای حجروی فرو رفتگی هم گروف پیدا میشه و هسته هسته زیاد میشه که هسته حجره با دو هسته جدید تقسیم میشه و هسته های امی که می گفتم با دو هسته تقسیم میشه یا هسته های حقیقی نمیشه و به دنبال از این عملی میتوسیس یا هم عملی میتوسیس دوم آغاز میشه. خب شاگردان عزیز، میاییم بعدن با راجع میوسیس دومی صحبت های میداشته باشیم که میوسیس دومی یا همسکن میوسیس چی میباشه. خب شاکران عزیز، میوسیس دومی اینن مانند امی عملیه میتوسیس صورت میگره که قبلا ما مطالعه کردیم، ولی در ختم از این مرحله چهار هسته این کروموزمی بوجود میاد که کروموزم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری میباشن. خب شاکران عزیز، بعد از این میاییم راجع به اهمیت عملی میوسیس میپردازیم که اهمیت عملی میوسیس در چی میباشه. خب شاگردان عزیز، عملی میوسیس یک عملی مشخص تقسیم تنقیسی می باشه که در این عملیه گمیت ها تولید میشه و بعضی از مشخصات از این عملیه می باشه که تعداد کروموزوم ها نسبت به اصل تعداد کم می باشه، یعنی حالت دیپلوید می باشه که در حجره به حالت هیپلوید تبدیل میشه و زمانی که گمیت های جنس مذکر و مونث با هم یکجا میشه در نتیجه از القاء کروموزوم ها حالت اولی و ثابت را اختیار میکنن که در ازیک تمام امکانات یکجا شدن و جدا شدن یا هم سگریگیشن در حجرات جنسی صورت میگیره. از سبب در بین اعضا تبدیلی مواد و همچنان مخلوط شدن خواص ارثی هم به وجود میآید که موجودات زنده هر نوع اعضو با تعداد معین کروموزوم ها دارد که نصف اعضو از پدر و نصف اعضو از مادر میباشد که هر یک از والدین نصف کروموزوم ها را دارد. مثلا انسان 46 عدد کروموزوم را دارد که 23 عدد از او کروموزوم پدری میباشد و 23 عدد از او کروموزوم مادری میباشد که یک گمیت انسان اگر از مادر باشه یا پدر 23 عدد یعنی هیپلوید ان کروموزوم ها را دارد، یا تعداد مساوی کروموزوم ها که از کروموزوم های جوره با وجود می آید دیپلوید یا همدوین می باشه که یک سیت از او از پدر و سیت دیگر از او از مادر می باشه. خب شاگردان عزیز، با اهمیت عملی میوسیس آشنا شدیم، حال می آییم با تفاوت ها آشنا میشیم که در میوسیس و میتوسیس چی فرق ها یا همچی تفاوت های بوجود دارم. در میوسیس و میتوسیس دو فرق مهم موجود است. اولی که در میوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایان نمیشه، یعنی بلکه یه عمل بدن واقع میشه. بعد از این دومی که سنترومیر ها در نیمه اول میوسیس تقسیم نمیشه، از این سبب کروموزوم ها از دو این به یک این کاهش می پیدا میکنه و عوض از دو چند شدن هر کروموزوم ها با هم یک جا و پهلو به پهلو واقع میشن. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه امروزی. ما میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که ما امروز راجع به چه چیزهای صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز فصل ششم را به اتمام رساندیم و موضوع درس امروزی ما سایتوکینسیس الی تفاوت ها بود که ما گفتیم سایتوکینسیس تقسیم سایتوپلازم می باشه که زمانی که در ختم تلفیز دو هسته دختری به وجود میآید، بعد از او در بین سایتوپلازم فرو رفتگی پیدا میشه که فرو رفتگی به نام درز تقسیم یاد میشه که فرو رفتگی زیاد میشه و حجره قبلی به دو حجره دختری تقسیم میشه. بعد از راجع به میخانیکیت تقسیم حجره صحبت کردیم که دو حالت داشت، حالت فیزیکی و حالت کیمیایی، که زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه نموی از او توقف پیدا میکنه و شکل از او تغییر پیدا میکنه و تقسیم میشه. و بعد از حالت کیمیایی بود که مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میشه. بعد از راجع به اهمیت میتوسیس صحبت های داشتیم که نموی موجودات زنده، التیام زخم، وجود آوردن زای حجرات جدید و تمام از یه برابری کروموزوم ها تمام از امی اهمیت میتوسیس می باشه. بعد از راجع به میوسیس صحبت کردیم که میوسیس به معنای کم یا کمی می باشه که یه عملیه را به نام عملیه تنقیس یا کمی کروموزوم ها هم میگه که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی می باشه که در حیوانات یه عملیه در اعضای جنسی هم دگونات ها صورت میگیره و با واسطه این عملیه حجرات جنسی یا هم گمیت ها به وجود میاد که در نباتات سپورها را تولید میکنه. بعد از او گفتیم که میوسیس کاست دو تحت دو عملیه یا هم دو مرحله صورت میگیره که یکی میوسیس اولی بود و یکی هم میوسیس دومی بود که در میوسیس اولی پروفیز، متافیز، آنافیز و تلفیز بود که در مرحله پروفیز این با پنج مرحله دیگر تقسیم میشه که در این مرحله کروموزوم ها و یک دیگر حلقه میشه و کروموزوم ها مشابه با هم اینجورا میشه که بعد از این در هر کروموزوم های هومولوگ گذاشته یا هم بالا یک دیگر یا هم کراسینگ اوور به وجود میآید که بعد از این مرحله مرحله میتوفیز بود که در این مرحله غشای هستوی از بین میره و تارهای به نام دوک به وجود میآید. بعد از این مرحله مرحله آنافیز بود که در این مرحله تارهای اسپندل باریک میشه و کروموزوم های جورا جدا میشه و از استوا به قطبین میرسن. بعد از او مرحله تلفیز بود که در این مرحله کروموزوم ها به قطبین میرسه و شکل جال را به خود میگیره و غشای هستوی زورا احاطه میکنه که هستچه برای بار دوم نمایان میشه و استر و اسپندل از بین میره و هسته های دو حجره دختری به وجود میاد. بعد از این میوسیس دومی بود که میوسیس دومی اینن مانند عملیه میوسیس صورت میگیره که در ختم این مرحله چهار هسته این کروموزومی به وجود میاد که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری میباشن. بعدن هم راجع به عملی اهمیت عملی میسوس پرداختیم که بعضی مشخصات عملی هست که تعداد کروموزوم ها نسبت به اصل تعداد کمی باشه، که یعنی حالت دیپلوید در حجره به حالت هیپلوید تبدیل میشه، از این که تمام امکانات یکجا شدن و همچنان جدا شدن در حجرات جنسی صورت میگیره، از این سبب در بین ازواج تبدیلی مواد و همچنان مخلوط شدن خواص ارثی هم به وجود میآید و هر یک از والدین که از کروموزوم ها را داره که یک گمیت انسان اگر از مادر باشه یا پدر 23 عدد یعنی هیپلوید این کروموزوم ها را داره که با یک جا شدن می دو گمیت ها انسان میتونه که کروموزوم های پوره یا هم 46 عدد کروموزوم ها را داشته باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به تفاوت ها صحبت کردیم که در میسوس و میتوسیس دو فرق مهم وجود داشت، که یکی ای که بود که در میسوس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایان نمیشه، و دومی فرق اقشانی بود که سنترومیر ها در نیمه اول میسوس تقسیم نمیشه. خب شاگردان عزیزی بود جلسه امروزی ما، امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفید تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان، وقتتان خوش، خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به تصفیه خون و مدافع بدن الی وظایف گرده ها صحبت های داشتیم. ما گفتیم که دور ساختن یا خارج کردن مواد اضافی و بیکار از بدن به نام اطراحیه یاد میشه. بعد از راجع به اعضای سیستم اطراحیه صحبت کردیم که در سیستم اطراحیه انسان گرده ها، حالبین، مثانه و حالب شامل هستند. بعد راجع به گرده صحبت های داشتیم که هر انسان دارای دو گرده میباشه، که گرده شکل لوبیا مانند داره و رنگ سرخ کم رنگ داره، که گرده ها در زیر میده در قسمت شکم به دو طرف ستون فقرات موقع داره، که در قسمت فرورفتگی یا مقر میده مقر گرده به نام هایلوس یاد میشه. بعد از راجع به صحبت کردیم که ساختمان نفرون چگونه است، که فیلتر عبارت از آلی است که ناپاکی و کثافت را از یک ماده دور میسازه، که در وجود شما هر گرده دارای فیلتر های خرد و باریک میباشه که به نام نفرون یاد میشه، که نفرون عبارت از واحد ساختمانی و وظیفه گرده است که تعداد از او در هر گرده به 1,000,000 میرسه. بعد از راجع به ساختمان نفرون صحبت کردیم که تیوب های نفرون سه قسمت داره، تیوب پروکسیمال، لوپ اف هنال و دستال تیوب. بعد از راجع به وظایف نفرون صحبت کردیم که تصفیه خون و تنظیم تعادل بدن بود. بعد از او هم راجع به تولید یوریا و تولید ادرار صحبت کردیم، که ادرار از آب، یوریا و نمک های مختلف ساخته شده، که در تولید ادرار دو مرحله شامل است، یکی فیلتر کردن و دیگر هم جذب دوباره. بعد از راجع به وظایف گرده ها صحبت کردیم، که گرده ها مواد زهری و مواد اضافی و بیکاره دیگری را از بدن اطراح میکنه، و هر وقت غلظت گلوکوز در خون از حد معین زیاد شوه، مقدار اضافی از توسط گرده ها اطراح میشه، و همچنان فشار اسموتیک مایع بدن را به سطح معین از اون نگه میداره. و همچنان راجع به ایم صحبت کردیم که غلظت نمک ها در خون کنترل میکنه امین گرده ها، که اگر غلظت نمک ها در خون زیاد شوه، فشار اسموتیک زیاد میشه و گرده ها نمک زیاد را اطراح میکنه. بعد از وظیفه دیگه هم پیچ خون را ثابت نگه میداره. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تا میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما مدافع بدن الی سیستم لیمفاتیک میباشه، و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 76 الی 82 میباشه. خب میایم درس امروزی ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، مدافع بدن چی میشه؟ در محیط ما تعداد زیادی از میکروب های تولید کننده امراض، مثلا باکتریا، ویروس و فنجی و غیرش وجود داره، که این میکروب ها به طریقه های مختلف به بدن ما را پیدا میکنن، که در اونجا باز تکثر میکنن و سبب امراض مختلف میشه. مگر بدن انسان در حالت طبیعی توان ازیره داره که در مقابل از او دفاع و مجادله کنه و او را از بین ببره، که یا او را از بین میبره یا هم تاثیرات از را کاهش میده، که این قدرت دفاعی بدن کس به نام ایمیونیتی یاد میشه، که بدن ما به دو قسم دفاع داره، که یکی دفاع غیر اختصاصی و دیگر هم دفاع اختصاصی میباشه، که میکروب های تولید کننده امراض و سایر عوامل بیگانه را از بین میبره و به ترتیب از بروز بیماری ها جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیز، میایم در قدم اول راجع به دفاع غیر اختصاصی صحبت همین داشته باشیم، که دفاع غیر اختصاصی چی است. خب دفاع غیر اختصاصی اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن است، که این مکانیزم دفاعی در مقابل اکثر میکروب های مختلف یک قسم عمل میکنه و نمیتونه میکروب ها را از یکدیگر جدا و اون را آشناسایی کنه، که از این لحاظ دفاع غیر اختصاصی به این نام نامیده میشه. خب اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد و غشای مخاطی میشه. خب میایم جلد و غشای مخاطی را بهانش میگیریم. خب لایه های شاخی سطح پوست مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه که بر علاوه چربی پوست و عرق سطح جلد را اسیدی و از اسیدی میسازه و از رشد بسیاری از میکروب ها جلوگیری میکنه که چون که امی انزیمی که در عرق وجود داره سبب تخریب دیوار باکتری ها میشه و سطح داخلی لوله هضمی و همچنان مجرای تنفسی و مجرای ادرار را شاخی میکنه. ببخشین یا لایه شاخی چون که نداره به می خاطر لایه های مخاطی یا را پوشانیده و مایع مخاطی که از این لایه ها افراز میشه با انزایمی که داره میکروب ها را به دام اندازه و مانع نفوذ از ذوب بخش های عمیق تر میشه که در مجرای تنفسی مایع مخاطی و میکروب هایی که دو به دام افتاده است با کمک مجرای های حجرات که است همین مجراها به سمت بالا یعنی به حلق رانده میشه که در این مرحله مایع مخاطی به صورت خلط به طور ارادی خارج میشه یا هم در اثر بالا به معده انتقال میشه که سپس میکروب های از در اثر شیره معده تخریب میشه و عوامل دیگر نیز وجود داره که میکروب ها را از بین میبره یا مانع نفوذ از وام میشه که دو موجودیت انزیمی هملیزوزم در اشک و بزاق میبشه که دفع میکروب ها از راه ادرار و مدفوع و میکروب زدایی از طریق سلفا واسه از بین میرن که یا تمام شن از می عوامل از بین بردن میکروب ها میبشن. خب بعد از دو خط دوم دفاع غیر اختصاصی میبشه که هر وقت که میکروب های تولید کننده امراض از خط اول دفاعی بگذره و بعد از او چی کنه بدن با اون مقابله میکنه. زمانی که می بدن تحت حمله میکروب ها قرار بگیره 4 نوع دفاع غیر اختصاصی صورت میگیره که دفاع اول دفاع عکس العمل یا هم جواب التهابی میشه که التهاب نوع جواب عکس العمل هموزی است که به دنبال خراج بریدگی یا هر نوع آسیب دیگری بروز میکنه که این جواب از یک عده رودایت ها و واقعات تشکیل شده است که در مجموع باعث سرکوبی عفونت و همچنان تسریع بهبود میشه و همچنان شاگردان عزیز شما فرض کنین که سوزن در انگشت شما داخل شده و راه دخول کاستا به وقتی که می سوزان داخل می دستان شوا می راه دخول را به میکروب ها هم مساعد می سازد که در این وقت حجرات آسیب دیده انگشت مواد کیمیایی را به شمول ماده به نام هستامین آزاد میکنه. هستامین سبب کلان شدن رکاب و همچنان افزایش جریان خون در محل آسیب دیده میشه که جریان خون زیاد میشه و حجرات سفید خون را خود را به محل زخم میرسانه و می میتونه که میکروب ها را مورد حمله قرار بده و محل زخم آماس میکنه و سرخ معلوم میشه که می مایع سفید رنگ یا ریم یا چرک همراه با بعض عفونت های که دارای حجرات سفید خون است حجرات مرده و میکروب های مرده می باشه. خب شاگردان عزیز بعد از او عکس العمل یا جواب حرارتی می باشه. زمانی که بدن در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه درجه حرارت بدن چند درجه از حد نرمال یعنی که حد نرمال 37 سانتی درجه است از حد نرمال یا بلندتر میشه که حرارت بلند را به نام تب مایع میکنیم که یک نشانه عام امراض می باشه و نشان دهنده عکس العمل بدن مقابل آلودگی یا هم میکروب می باشه که بسیاری از باکتری های تولید کننده امراض ذریع حرارت ناشی است نمیتونه که به خوبی رشد کنه. بعد از دو شاگردان عزیز حجرات سفید خون میباشه که مهمترین حمله به میزد میکروب ها در خط دوم دفاع غیر اختصاصی بدن توسط سه نوع حجرات سفید خون به پیش برده میشه که نوتروفیل، ماکروفاژ ها و همچنان حجرات کشنده طبیعی میباشه که نوتروفیل که هسته یک عبارت از حجرات سفید خون است که میکروب ها را احاطه و تخریب میکنه و ماکروفاژ ها شاگردان عزیز عبارت از حجرات سفید هستند که میکروب ها را کشته و بلع میکنن و همچنان یا کسه بدن از حجرات مرده پاک میکنه و اکثر ماکروفاژ ها از طریق جریان خون در لنف خون حرکت میکنن. بعد از حجرات کشنده طبیعی هم نچرال کیلر سلف می باشه که یک حجره کشنده طبیعی عبارت از حجره بزرگ سفید خون می باشه که حجرات آلوده با میکروب ها را مورد حمله قرار می ده و غشای حجروی را تخریب میکنه و بعد از او آب داخل حجره میکنه که بعد از او امی حجره میپنده و آماس میکنه که تاییدی که حجره بترکه و یکی از مدافعین خوب بدن در مقابل سرطان حجرات کشنده طبیعی است که میتونه حجره سرطان را از بین ببره. نوع دیگر از پروتئین ها است که انواع پروتئین ها در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه که بعضی از پروتئین ها را پروتئین های مکمل هم کامپلمنت سیستم هم میگه که چون که کار بعض از یک هست اجزای سیستم دفاعی را تکمیل میکنه و پروتئین های مکمل در برخورد با میکروب های فعال میشه که با کمک یکدیگر شکل حلقه مانع را تشکیل میدن که این ساختار حلقه مانع سوراخ های را در غشای میکروب ایجاد میکنه که باعث ترسب مواد داخل حجره به خارج میشه و سرانجام سبب مرگ حجره میشه. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به سیستم لیمفاتیک صحبت های می داشته باشیم که سیستم لیمفاتیک عبارت از شبکه رگهایی است که به اعضای کوچکی که به نام اقدات لیمفایی میشه ارتباط داشته و در از بین بردن زهریات و همچنان میکروب ها از خون کمک میکنه که این سیستم دو وظیفه می داره شاگردان عزیز که یکی از او برگردانیدن مایع بین النسجی به سیستم دوران خون میشه و دیگر از او مدافع بدن مقابل میکروب ها میشه که اعضای شامل سیستم عبارت از اقدات لیمفاوی رگهای لیمفایی و تیلی میشه که اقدات لیمفایی شاگردان عزیز یک کتله کوچک نسج است که لنف را فلتر میکنه و لنف عبارت از مایع بیرنگ بین نسجی است که وقتی که مایع نسج داخل رگهای لنفایی میشه به نام لنفیت میشه که انساج لنفایی نیز در قسمت های مختلف بدن به شمول غده تیموس، تانسل، تیلی و مغز استخوان قرار داره. شاگردان عزیز که تانسل ها گروپ غیر معمول بزرگ اقدات لنفایی هستند که در عقب خلای دهن و همچنان عقب گلو موقع داره که تانسل های بینی و همچنان دهن ما را در مقابل میکوباکتریا و دیگر مواد مزره محافظت میکنه که تیلی یا تحال شاگردان عزیز مواد بیگانه را کش میکنه و عکس العمل نشان میده و همچنان تیلی باکتری های تخریب شده را و همچنان حجرات مرده سرخ خون را فلتر میکنه و به حیث ذخیره خون عمل میکنه که تیلی برخلاف اقدات لنفاوی لنف را فلتر باز نمیکنه که سیستم لنفایی به حیث عناصر کلیدی در سیستم معافیتی دفاعی بدن عمل میکنه و حجرات معافیتی در اقدات لنفاوی و اعضای لنفاوی که است بدن در مقابل باکتریا و ویروس و دیگر میکروب ها حتی حجرات سرطانی هم کمک میکنه که عقدات لنفاوی در زیر بغل، گردن و بیخران موجود میباشه که زمانی که میکروب ها به خون حمله میکنه در امتداد رگهای لنفاوی و عقدات لنفاوی محصول میشه و توسط حجرات سفید خون یعنی ماکروفاژ ها از بین برده میشه و زمانی که بدن در مقابل عفونت جنگ یا هم دفاع کنه حجرات سفید خون به سرعت چند برابر میشه و عقدات لنفاوی آماس میکنه که از اینها زمانی که مریض میشین ما به دکتر مربوطه یا هم با مو دکتر که مراجعه میکنیم شاید عقدات آماس شده باشه که در زیر بغل بیخران و گردن چک میکنه و یه به خاطر از چک میکنه چون که عقدات لنفاوی وظیفه فلتر نمودن و مراقبت را دارن و دکتران از عقدات لنفاوی در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده میکنن که وقتی که ما به می دکتر مربوطه ما مراجعه کنیم یا زیر بغل بیخران و همچنان گردن ما را چک میکنن که همیشه کردن میتونه در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده شوه. خب شاگردان عزیز این بود درس امروزی ما. میام یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب ما امروز راجع به مدافع بدن الا سیستم لنفاتیک صحبت های داشتیم که مدافع بدن گفتیم میکروب ها از طریق های مختلف به بدن ما را پیدا میکنن که در اونجا تکثر میکنن و سبب امراض مختلف میشه که در می حالت بدن انسان کس در مقابل از دفاع و مجادله میکنه که او را از بین میبره هم تاثیر از رکاش پیدا میکنه ایمی قدرت دفاعی بدن به نام ایمیونیتی سیستم یاد میشه که بدون واسطه که دفاع اختصاصی یا که دفاع غیر اختصاصی که دفاع غیر اختصاصی اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن انسان است که این میکانیزم دفاعی شاگردان عزیز در مقابل اکثر میکروب های مختلف که یک قسم عمل میکنه و نمیتونه که میکروب ها را از یکدیگر جدا و روشناسی کنه که اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد و غشای مخاطی باشه که لایه های شاخی سطح پوست مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه که بر علاوه چربی پوست و عرق سطح جلد را اسیدی میسازه و از رشد بسیاری از میکروب ها جلوگیری میکنه که خط دوم دفاع غیر اختصاصی که است 49 غیر دفاع غیر اختصاصی داشتیم که عکس العمل یا جواب التهابی بود، عکس العمل یا جواب حرارتی بود که وقتی که بدن ما در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه درجه حرارت بدن چند درجه از حد نرمال بلندتر میشه و نوسیوم شجرات سفید خون بود که مهمترین حمله بر ضد میکروب ها در خط دوم دفاع غیر اختصاصی بدن توسط سینه و حجرات سفید خون به پیش برده میشد که نیتروفیل ها بود، ماکروفاژ ها بود و حجرات کشنده طبیعی بود. بعد از او نوع چهارمش که بود خط دوم دفاع غیر اختصاصی، نوع چهارمش پروتین ها بود که انواعی از پروتین که از شاگردان عزیز در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه که بعضی از پروتین ها که از شاگردان عزیز پروتین های مکمل گفته میشن چون که بعضی از اجزای سیستم دفاعی را تکمیل میکنه. بعد از شاگردان عزیز ما راجع به سیستم لنفاتیک امروز ما صحبت های داشتیم که عبارت از شبکه رگ هایی است که به اعضای کوچکی که به نام عقدات لنفاوی میشه ارتباط داشته و در از بین بردن زهریات و همچنین میکروب ها از خون کمک میکنه و این سیستم که از دو وظیفه داره که یکی برگردانیدن مایع بین نسجی به سیستم دوران خون میباشه و دیگر از مدافع بدن مقابل میکروب ها میباشه که اعضای شاملی سیستم عبارت از عقدات لنفاوی، رگهای لنفاوی و تیلی میباشه. شاگردان عزیز که ما بعدن گفتیم که سیستم لنفایی به حیث عناصر کلیدی در سیستم معافیتی هم دفاع بدن عمل میکنه و حجرات معافیتی که است شاگردان عزیز در عقدات لنفاوی و اعضای لنفاوی که است بدن را در مقابل باکتریا ویروس و دیگر میکروب ها حتی حجرات سرطانی کمک میکنه که عقدات لنفاوی در زیر بغل، گردن و بیخران موجود میباشه و زمانی که میکروب ها به خون حمله میکنه در امتداد رگهای لنفاوی به عقدات لنفاوی محصول میشه و توسط حجرات سفید خون یعنی ماکروفاژ ها یا از بین برده میشه که اگر ما وقت مریض باشیم و با دکتر رابطه ما مراجعه کنیم. شاید امی دکتر که هسته زیر بغل بخیران و گردن ما را چک کنه که چون که امی عقدات لنفایی و ضعف فلتر کردن و مراقبته را داره و دکتران از عقدات لنفایی در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده میکنن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجی به درس امروزی ما. میایم در پایان جلسه امروزی برتان سه سوال کارخانگی میتم. خب سوال اول، مدافع بدن را تشریح نمایید. سوال دوم، دفاع غیر اختصاصی را تشریح نمایید. و سوال آخری، سیستم لنفاتیک را تشریح نمایید. خب شاگردان عزیزی بود پایان جلسه امروزیتان. امیدوارم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند نگهدار تک تکتان.
چرا تارا بود خواهد